خیلی خوب بود. او یکی از مخالفین سرسخت گروهای سیاسی باز بود و همچنین مرجع تقلید ایشون حضرت امام خمینی بود شکن بود و به محض شنیدن مخالفت کسی از جمهوری اسلام ایران یا از امام بدگویی میکرد، بلافاصله سرسختانه برخورد میکرد. به علت یک سری مشکلات و فشار دولت کمونیستی ایشون و تمام خانواده ما که از جمله ایشون هم با ما بودن به سال 1360 مجبور به مهاجرت به جمهوری اسلام ایران شد و 23 دی 1361 پس از کسب اجازه از پدر و مادر توسط بسیج منطقه عازم جبهه شد و در تاریخ 23 یک 62 به رفع شهادت نائل آمد. آنطوری که همسنگرایشون که بعد از شهادتشون ملاقات با خانواده ما داشتن ایشون میگفت تمام گردان اینا مورد معاصره باسیون افلاقی قرار داشتن، لذا برای باز کردن معاصره که اینها قرار داشتن اینا در حال پیشروی بود، میخواستی کمربند یا معاصره بشکنن که دو نفر سه نفر در حال پیشروی طرف دشمن و تانکا بود که توسط شلیک و اصابت توپ تانگ به سرش در حال سجده و شهادت نائل آمد.
مختار اسماعیلی بود، برادر شهید محمد احسان اسماعیلی، و نگاهی به زندگی این شهید بزرگوار. به این ترتیب با پایان برنامه این هفته لاله های غریب رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار بسیار سپاسگزاریم. امیدواریم که برنامه ما مورد توجه و مورد استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه و خدا نگهدار.
Could I even better? بله بله منم. مگی
آه آه خدا جون کدام طرف میری؟
من همه طرف مستقیم میرم چوک گلا.
خدا جون موتر هست بالا شو بیا.
بچه امرای دور نشوه.
خدا جون فرق نمیکنه بیا بالا شو بیا بیا.
خیر ببینی بچه خیر ببینی.
دختر گلم تا میستادگاه بعدی چقدر هسته؟
5 دقیقه شاید هم کمتر.
الهی خیر ببینی دختر.
ببخشین مادر جان شما استاد هستین، بفرمایین جای ما بشینین.
پروا نداره دختر گله، ما استادگاه بعدی پایین میشم.
خیر است مادر جان، بیاین بشینین شما، بفرمایین.
الهی خیر ببینی. خواهش بعد بخش.
آیا دین چیز غیر از محبت است؟ مهربانی صفت خداوند است. نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
با بزم غزل های عاشقانه ببر، با یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا با قصه شب های جاودانه ببر.
ایران صدا
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری.
درود به شما همراهان صمیمی و همیشگی رادیو دری. سپاسگزار هستیم از لطف و عنایتتان به برنامه هایی که تقدیم حضورتان میشه از طریق این رادیو. برنامه‌ای که اینک برای شما در نظر گرفتیم، برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی است که تقدیم حضورتان میشه.
مشاهیر ما
مفاخر جهانی.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام و صلوات بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت مطهر ایشان، دوستان و همراهان گرامی سلام. بنده سید محمد عارف حسینی با همراه همکارانم امیر حسن روحانی تهیه کننده و سید سعید موسوی صدابردار با برنامه دیگر از مجموعه برنامه های مشاهیر ما مفاخر جهانی در خدمت شما عزیزان هستیم. در برنامه امروز با پروفسور پرویز کردوانی، جغرافیدان و پدر کویرشناسی ایران و یکی از دلسوزترین افراد در زمینه کویر زدایی، حفظ آب و جنگل‌ها و مراتع ایران آشنا می‌شویم. لطفاً همراه ما باشید. دوستان، نگرانی برای حفظ ابتدایی نسل آینده از جمله دغدغه‌های برخی انسان هاست که عمر و انرژی و دانش خود را در جهت رفع آن صرف کرده و تا آنجا که در توان دارند سعی می کنند دنیا را برای نسل آینده جای بهتری کنند. پروفسور پرویز کردوانی، جغرافیدان، پژوهشگر، نویسنده و استاد دانشگاه ایرانی، یکی از این افراد بود که چندین دهه از عمر خود را صرف آگاهی بخشی و ارائه راه حل‌های برای خشکسالی و بحران آب و شیوه مواجهه با تغییرات اقلیمی کرد. پدرش حسین علی یک ملاک بزرگ بود و مرحوم کردوانی از کودکی با زمین و کشاورزی و آباد کردن زمین و لذت این کار آشنا شد. کردوانی تحصیلات ابتدایی و لیسه خود را در گرمسار گذرانید و پس از اخذ مدرک دیپلم در تهران برای ادامه تحصیل در رشته عمران کبیر به آلمان رفت. پس از اخذ مدرک دکترا با بالاترین امتیاز به ایران بازگشت و در دانشکده کشاورزی ارومیه به فعالیت پرداخت. او سپس به دانشگاه تهران رفت و در این دانشگاه مشغول تدریس شد. پرویز کردوانی، مدیر کل دفتر مطالعات آموزشی دانشگاه تهران، بنیانگذار و رئیس مرکز تحقیقات مناطق کویری و بیابانی ایران بود و مطالعات میدانی فراوانی در مناطق کویری و بیابانی ایران انجام داد. خدمات او نقش مهمی در پیشبرد علم کویرشناسی و مقابله با خشکسالی داشت. وی استاد نمونه دانشگاه تهران بود و جایزه مهرگان علم به خاطر تألیف بهترین کتاب سال در زمینه محیط زیست را کسب نمود. امروزه مسائل مربوط به بیابان و به ویژه گسترش بیابان و کویر یکی از مهمترین مسائل سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی است. زمانی که یک مکان تبدیل به بیابان می شود، یعنی از لحاظ اقتصادی کشاورزی و دامپروری ارزش چندانی ندارد و مردم این مکان ناچارند به مناطق دیگر کوچ کنند. پس می توان گفت کویر و بیابان یک مسئله بزرگ اجتماعی است. مهاجرت وسیع و بیرویه خود به خود باعث به وجود آمدن مسائل بیشماری در امور اجتماعی و سیاسی می شود. سازمان ملل متحد می گوید در حال حاضر هر سال دست کم 6 میلیون هکتار زمین به گستره 4 میلیارد هکتاری بیابانهای جهان اضافه می شود و خسارات مالی ناشی از آن 42 میلیارد دلار در سال است. به گفته محققان این زمین ها کم کم پتانسیل تولیدی خود را از دست می دهند، به طوری که اکنون 10-20% این زمین های خشک برخی از نمونه های حیات گیاهی یا کاربری های اقتصادی خود را از دست دادند و روز به روز هم وضع آنها بدتر می شود. سرزمین ایران از دیرباز با مسئله خشکسالی و کم آبی روبرو بوده است. داریوش هخامنشی در 2500 سال پیش در کتیبه خود از خداوند خواسته بود که کشورش را از شر دروغ و خشکسالی حفظ کند. پرویز کردوانی تلاش‌های بسیاری برای مقابله با بیابان زدایی و خشکسالی کرد، اما در عین حال واقعیت‌ها را در نظر گرفته و معتقد بود که شرایط موجود را هم می‌توان به بهترین نحو مدیریت کرد. او کویر و بیابان را می شناخت و می گفت که باید شیوه صحیح استفاده از آن را به مردم آموخت.
کویر مثل آثار سعدی است، سهل و ممتنع، یعنی همزمان می فهمی و نمی فهمیش. اما یک ایرانی تمام عمرش را وقف کویر شناسی کرد و تا به دانجا رسید که گفتند کویر ایران را از کف دست خودش هم بهتر می شناخت. او جوان بود که تصمیم گرفت به جای پشت میز نشینی بیابانگردی را انتخاب کند و همین شد که آواره صحراها و کویرهای ایران شد، و البته که یک آوارگی عاشقانه.
بنیار بغلی کشو بغل کردم، زمین که بغل میکردم ماش میکردم، زمین که ماش میکردم گریه میکردم. آلمانی کجا استان ناظر من بودم، یه راننده که منو گفت این دیوانه، گفتم نه خیلی دیوانم نیستم، خودم نیستم، من خاک ماش نمیکنم، وطنم الان چند سال ندیدم.
برای شناخت بهتر این عشق خاکی سراغ یاد گرفتن تخصصهای زیادی رفت، از کشاورزی و دامداری و باغداری گرفته تا آخرین علوم روز دنیا درباره شناخت اقلیم‌ها. صداقت خط قرمز پرویز کردوانی بود. زمانی که برای تجلیل از سالها تلاش علمی و عملی استاد در کویرشناسی و جغرافیای اقلیمی ایران یادنامه‌ای برایش تنظیم کردند، چون در آن مطالب خلاف واقعی عنوان شده بود، قید کل برنامه تجلیل را زد و زیر بار تعریف‌های دروغین از خودش نرفت. مشهور است که پروفسور کردوانی روزانه کمتر از 12 ساعت کار نمی‌کرد و با همین مجاهدت‌های علمی ایشان بود که برای مردم و مسئولان کشور اینطور جا افتاد که کویر عامل بدبختی نیست، بلکه یک استعداد عظیم و نعمت بزرگ الهی است.
کویر بیامان نعمت بزرگیه، چون کتاب کشتی نظری پردازی نوشتم که تمام این قابل قابل استفاده است، اما تمام مواد شوینده، شیشه سازی، کاغذ سازی مال کویره.
پدر علم کویرشناسی ایران سالها بود که هر مسئولی را می‌دید از راه حل مشکلات زیست محیطی کشور مثل گرد و غبار و ریزگردها برایش توضیح می‌داد و هرگز ملاحظه یک کسوت علمی خود را نمی‌کرد. گاهی اوقات مثل یک پیشگو عمل می‌کرد. مصداق این ضرب المثل معروف بود که آنچه یک پیر در خشت خام می‌بیند، یک جوان شاید در آینه هم نبیند. مثلا ماجرای بحران آبی دریاچه ارومیه را سالها قبل از بروز آن پیش‌بینی کرد و در موردش هشدار داد. گرچه مدارج علمیش سر به فلک می کشید، اما بی منت و بی هیچ چشم داشت سراسر ایران را زیر پا گذاشت تا اقلیم‌های این مرز و بوم را بهتر بشناسد و نتیجه زحماتش نظریات زیست محیطی دقیقی بود که مولای درزشان نمی رفت. پروفسور پرویز کردوانی چهره ای بود که با وجود بیش از 50 سال تدریس در دانشگاه، عضویت یا ریاست بسیاری از انجمنهای جغرافیایی بین المللی، تألیف 10 عنوان کتاب و تربیت 100 جغرافیدان، به سادگی و با تواضع بسیار بالایی سخن می گفت و پایه ثابت برنامه های محیط زیستی تلویزیون هم بود. روح این استاد ارجمند شاد و یادشان گرامی باد.
دوستان، پرویز کردوانی در یکی از کتابهایش چنین نوشته است: مجموعه شرایط در قسمتهای داخلی کشور برای ما کویر و بیابان هم درست کرده است. نمکزارهایی که یک زمان مایه بدبختی بود، ولی حالا این طور نیست. علم امروز میگوید این کویرها بزرگترین نعمت هستند، چون هم جاذبه توریستی دارند و هم از نظر اقتصادی و صنعتی مهم می باشند. کویرهای ما مثل گلهای قالی، هر قطعش یک رنگ است. اطراف دشت کویر گیاه دارد و باید در بهار رفت و دید که چقدر زیباست. کویرهای گیاهدار در بهار مثل جنگل در پاییز است. کویر بهار عاشقان است. انواع گز دارد که گلهای بنفش دارند. کویر گیاهی به نام شور دارد که روستاییان گاهی گوسفند و شتر را به آنجا میبرند تا به جای نمک شور بخورند. کویرهای ما میتوانند منشأ کار و تولید شوند. در کویر برای همه قشری از شیمیدان تا شاعر کار و اشتغال وجود دارد. شبهای پرستاره کویر منبع الهام بسیاری از شاعران بزرگ ما بوده است. مرحوم کردوانی در ادامه این توصیف شاعرانه از کویر می افزاید: ما یک مراتع کوهستانی داریم و یک مراتع کویری. داخل کویر آنقدر خشک است که گیاهان هم از بین می روند و زمین نمک خالص و رنگارنگ می شود. بعضی پف کرده و بعضی مثل تخم مرغند. رودهای شور ما در این منطقه منشأ برکت هند. من معتقدم هر جا رود شور و آب شور باشد، ارزش آن بیش از آب شیرین است، چون آب شیرین تنها مصرف خوراکی دارد، در حالی که آب شور از منابع دائمی و تجدید شونده است که انواع و اقسام املاح را برای صنعت و مصارف دیگر تولید می کند. موادی مثل پتاسیم، شوره، سولفیت، نمک طعام و ده ها ماده دیگر. شهرهای کنار کویر هم از نعمت ماسه و ماسه بادی بهره‌مندند. من در تحقیقاتم 21 مورد استفاده از ماسه و ماسه بادی در صنعت و اقتصاد و مصارف شهری پیدا کردم. از جهت دیگر ما در منطقه کویری و بیابانی کشور از دو نعمت بسیار بزرگ آفتاب و باد برخورداریم که انرژی های تمام نشدنی هستند و می توانیم به خوبی از آنها استفاده کنیم. دوستان، پرویز کردوانی عاشق آبادی ایران و از جمله آبادگران کویر بود. به زادگاهش عشق می‌ورزید و به هر بهانه‌ای به آنجا می‌رفت تا پیوندش را با کویر و مردمان صبور و سخت‌کوش آن دیار تجدید کند. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، تشکر که همراه بودید با برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی. با پایان برنامه امروز رسیدیم. تا هفته دیگر و سلام دیگر، بدرود.
ای همار جاودان، چهره های ماندگار، جاودان نامتان تا همیشه یادگار، در سلوک عشق فتح نور کرده اید، از دل بهارها عبور کرده اید،
از دل بهارها عبور کرده اید،
نامتان ترانه ای
دوستان عزیز، سروران ارجمند و خوبان همراه نشرات رادیو دری، دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه صدای کتاب باشین.
برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا. سلام با شما دوستان عزیز، در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. در این برنامه ادامه رمان سوشون نوشته سیمین دانشور، نویسنده معاصر ایرانی را برایتان می‌خوانیم. همراه ما باشین. زری از پنجره اتاق خواب می توانست باغ را ببیند و گوشش به صداهایی بود که از باغ می آمد. شنید که عمه از یکی از طبقکش ها پرسید: خب چند می ستانی؟ طبقکش اولی که مخاطب بود جواب داد: کجا باید بروم؟ اما خانم گفت: ارگ کریم خانی، دوساق خانه. طبقکش گفت: خدا عمرت بدهد، پول نمیخواهم، نان خانگی بده. طبقکش دومی گفت: من کجا میروم؟ اما خانم گفت: تو میروی دیوانه خانه. طبقکش دومی گفت: با من هم نان بده. زری و ایوان آمد. اما خانم توضیح داد: زن داداش، به جای کرایه نان میخواهند. زری گفت: باشد. و رو به غلام گفت: نفری 10 تا نان بهشان بده. طبقکش اولی گفت: راه من دورتر است، ولی باشد. او بچهش مرض گرفته، همین مرضی که میگویند قشون خارجی آوردند. اما گفت: پناه بر خدا. حسین آقا گفت: خودشان کم بودند، مرضشان را هم آوردند. طبقکش اولی گفت: شما برای زندانی ها و دیوانه ها شب جمعه خیرات میکنید، اما هیچ کس برای ما که دم دستشان هستیم خیرات نمیکند. طبقکش دومی گفت: خدا عوضشان بدهد، خدای ما هم کریم است. غلام نانها را آورد. هر دو طبقکش لنگهایی را که چنبره کرده بودند و در دست داشتند باز کردند. نانها را با دقت در لنگها بستند و لنگها را با کمرهایشان جوری بستند که شکمهایشان پیش آمد. زری پرسید: پس حالا چی روی سرتان میگذارید؟ طبقکش اولی گفت: اگر این کار را نکنیم نانها را از امان میخوابند، آن هم نان خانگی، تونو کنگار برگ گل محمدی، از بویش دل آدم مالش می رود. خوب کردید روی سینی ها سفره انداختید. زری گفت: با درشکه می روید، در یک قدم دو قدم راه کسی نان از شما نمی قابد. همان طبقکش اولی گفت: مثل اینکه خانم اهل این شهر نیستید. زری گفت: غلام، لنگ آقا و لنگ خسرو را از خدیجه بگیر و بده چنبره کنند. نمی شود طبق را روی کله لختشان بگذارند. صدای ماشینی آمد که در باغ ایستاد و بوق زد. ابوالقاسم خان را دید که با پسرش هرمز تو آمدند. اندیشید: خدا مرگم بدهد، من که هنوز کارهایم را نکردم. و تو دوید، بلوز پشمیش را به تن کشید و دامنش را پوشید و دنبال کفشهایش گشت. صدای خانکاکا را شنید که گفت: صاحب خانه ها، معطلی دارید؟ و بعد صدای عمه آمد که می گفت: عجله نکن، اولین روزی است که خودش نظر را نمی برد، محض خاطر تو. و باز صدای خانکاکا آمد: راه دور است، باید سر 5 بعد از ظهر آنجا باشیم. عمه پرسید: مگر دم سید ابوالوفا نیست؟ نه همشیره، یک فرسخ بالاتر است. بیا تو هم ثوابی بکن و این بنده های خدا را خلاص کن، تا آنها حاضر بشوند ما را با ماشینت بفرست. زرید اندیشید: الان است که خواهر و برادر به جان هم بیافتند. صدای هرمز را شنید که پادرمیانی کرد: احمد جان، میخواهید من بروم؟ من دوست میدارم با زندانی ها حرف بزنم. با حسین آقا 3 بار رفتم، مگر نه حسین آقا؟ و صدای خشمگین خانکاکا آمد که تشر زد: باز حرف مفت زدی؟ خانکاکا آمد لب ایوان و خطاب به زری پرسید: سنده داشت، کو داداش؟ کو خسرو؟ زری جوابی به خانکاکا نداد. گوشش به صدای عمه بود که گفت: را بیافتیم حسین آقا، کمک کنید طبق را روی سرش بگذارید. و صدای یکی از طبقکش ها آمد: یا الله. و بعد: الهی به امید تو. خود سرجنت زینگر آمده بود به پیشوازشان و با هم از کنار مزارع سیفی کاری گذشتند. زری گرمش بود، اما میدانست که شب سرد خواهد شد. با خانکاکا جلوتر از همه میرفت و یوسف و زینگر به دنبال آنها می آمدند و خسرو و هرمز عقبتر از همه با هم بودند. از مزرعه‌ای گذشتند که کاهوهایش بردیف عین سربازهای یک هنگ زیر لایه‌ای از غبار ایستاده بودند. و بعد از مزارعی که دار و ندار کال و رسیده خود را از بوته‌های خیار و بادنجان و گوجه فرنگی و هندوانه بر آفتاب پهن کرده بودند. خانکاکا گفت: موقع آبشان است. دست چپ مزارع سربازها و افسرها زیر چادرها نشسته یا ایستاده بودند و ماشینها و کامیونها و قطار و تک تک در کنار چادرها پراکنده بودند. مهمانها را به چادر عظیم سرفرماندهی هدایت کردند. از بس خانکاکا عجله کرده بود زود رسیده بودند. در چادر با خانم حکیم و یک افسر اسکاتلندی سلام و تعارف کردند. کنار چادر روی میز نقشه ایران پهن بود. خانم حکیم در چادر راه می رفت و از روی کاغذ مثل این که چیزی را از بر می کرد. زری نگاهی به نقشه انداخت. آنقدر علامتهای جور و جور رنگارنگ روی نقشه گذاشته بودند که اگر آدم علامتها را هم می شناخت بازگیج می شد. یوسف سراغ نقشه رفت و خانکاکا هم آشفته دنبالش راه افتاد. یوسف گفت عجب لتو پارش کردند. خانکاکا دست گذاشت با بازوی برادرش. زینگر گفت ایران خیلی بزرگترین از فرانسه و تهران بزرگتر از ویشی. یوسف سرش را از روی نقشه برداشت، به او نگاه کرد و گفت ولی بدبختانه ما نجنگیدیم. زینگر از یوسف پرسید چرا بدبختانه میگفتی؟ یوسف جواب داد که چون که عواقبش را داریم میکشیم، بی این که مزه قهرمانی یا شکست شرافتمندانه را چشیده باشیم. زینگر با خشونت گفت اگر توانست جنگ کن دیگر. یوسف دست به شانه زینگر گذاشت و گفت زینگر عزیز، خودتان می دانستید خون ندارد و زشتی و ابتذالش در همین بود. حتی نمی دانستیم نباید بجنگیم تا اگر شکست می خوریم شکست غرورآمیزی باشد.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم تر و طولانی تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار میمونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
پل ارتباطی ما در واتساپ 2093-794-71-71-44. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب و خواندن ادامه رمان سوشون اثر سیمین دانشور نویسنده معاصر ایرانی. زینگر دست را به علامت ایست جلوی صورت یوسف گرفت و گفت
بر یواش یواش بگو تا من پیروی کنم.
خانکاکا چشمهایش را به هم زد و گفت کاریست گذشته و سبویست شکسته. زینگر به خشم گفت
تو شعرگویی میکن و حواس مرا پرت میکن.
افسرهای دیگر انگلیسی و اسکاتلندی و یک افسر هندی و مکماهان به چادر آمدند. هرمز در گوش زری نجوا کرد اگر آقای فتوحی اینجا بود دستش را به طرف عمویم دراز میکرد و میگفت مرد چنین باید. اما حواس زری به زینگر بود. دید که زینگر بازوی ابوالقاسم خان را گرفت و شنید که
به برادرتان اندرز کنید، خدا با شما نعمت می دهد، بدهیدش به ما، این نعمت مال همه، مال بشر، این همه برای شما زیاد لازم نبود.
یوسف خندید و گفت این بی پی. مثل این که زینگر جا خورد. صورت و گردنش قرمزتر از پیش شد. گفت شما بلد نبود. شما لازم نیست. مادر آورد. رساند به آنها که لازم شد. حاکم با کلونل لوچ از جلو و عروس و داماد تازه و گیلانتاج به دنبالشان بچه ها در آمدند. افسرها خبردار ایستادند و حاکم به همه سر تکان داد. رئیس قشون، مدیر روزنامه های شهر و رؤسای ادارات و همه با زنهایشان کم کم آمدند و چادر را غلغله کردند. حالا دیگر سه تا سرباز هندی خدمت می کردند. زری با خسرو و هرمز اشاره‌ای کرد و هر سه با هم به طرف گیلانتاج رفتند. تصمیم داشت دست از رو بردارد و درباره گوشواره ها گوش زدی بکند. خسرو و هرمز را به گیلانتاج معرفی کرد. تازه عروس با کلاه حصیری لب پهنی که سر گذاشته بود و عینک سبز آفتابی به سمت آنها آمد. گفت زری جون، یک دنیا از تحفتان متشکرم. همیشه آنها را به یادگار نگه می دارم. زری حیرت زده نگاهش کرد. از کی تا حالا اینطور جیجی باجی دختر حاکم شده بود که خودش هم نمی دانست. در عرض 3 سالی که آنها به شیراز آمده بودند، روی هم رفته 3 بار ندیده بودش. خب، بگو 4 بار و با شب عقد کنانش 5 بار. دهن باز کرد که بگوید چه تحفه‌ای، آنها را آریه کردند. اینها، این هم خواهرت. هی و حاضر. اما صدا از میان دو لبش در نیامد. در دل به بی ارزگی خودش نفرین کرد و اندیشید زنهای مثل من هم چنین باید. همراهان خوب برنامه صدای کتاب، ادامه رمان سووشون اثر سیمین دانشور را در برنامه آینده برایتان خواهیم خواند. تا آن زمان بدرود.
تشکر میکنیم از همراهی شما دوستان نازنین تا این لحظه با نشرات رادیو دری. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه بعدی ما باشید.
تاریخ روایت زمانمند رخدادهای گذشته های دور و نزدیک است.
دردمندانه و سوگوارانه ما یک صده آزگار با جهل و تحریف تاریخ و مسخ تاریخ روبرو بودیم.
تاریخ افغانستان باید از نو نوشته شود.
تاریخ
قلب آسیا.
به نام خدا عرض سلام دارم خدمت شما دوستان عزیز شنونده. من محمد کاظم کاظمی هستم و در 149مین برنامه از سلسله برنامه های تاریخ قلب آسیا در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. ما در این برنامه به عیاری از خراسان میپردازیم، به تعبیری که استاد مرحوم خلیل الله خلیلی در مورد حبیب الله کلکانی به کار برده در کتابش. ما در برنامه های قبل دیدیم که بعد از اینکه امان الله خان یک مقداری اصلاحاتی انجام داد که بعضی از اینها به ذائقه مردم خوش نیامد و واکنش هایی را برانگیخت، علیه امان الله خان اعتراض ها و سپس شورش هایی شروع شد و یکی از سردسته های مهم این شورش ها شخصی بود به نام حبیب الله کلکانی. اما این امیر حبیب الله که بود؟ شخصی بود از همین مردم عادی. حبیب الله مدتی به نیروهای نظامی دولت پیوست، ولی نارضایتی های در او پدید آمد و بر اثر این قضیه از نیروهای نظامی کنارگیری کرد و به مخالفت و اعتراض و فعالیت های چریکی علیه حکومت شروع کرد و همچنین چیزی که به عنوان راهزنی ما میشناسیم. البته راهزنی از جنس آنچه که قبلا در عیاران خراسان هم ما دیده بودیم، مثل یعقوب لیث صفار و بعضی کسان دیگری که عمدتا اینها سعی میکردند که از افراد رشوتخور، از افرادی که به هر حال جزو متمولین و رجال بودند، پولهای اموالی به زور دریافت بکنند، غصب بکنند و بعد او را احیانا به فقرا بدن. و به هر حال یک نوع عیاری در این حبیب الله هست و به همین جهت ما نمیتونیم او رو به عنوان یک راهزن به مفهوم معمول او بشناسیم. به هر حال این حبیب الله کلکانی به پشتوانه جسارت و جرأتی که داشت و همچنین حمایت‌های مردمی که کسب کرد، به خاطر اینکه به هر حال نسبت به مردم رفتاری جوان مردانه داشت، کسی از مردم عادی را آزار و اذیت نکرده بود و حتی چه بسا که از اونها حمایت کرده بود و در مقابل در برابر بعضی از پولداران و متمولین و رجال حکومتی که مردم چه بسا از اینها ناراضی بودند ایستاده بود، حمایت مردمی هم پیدا کرد و توانست که حکومت امان الله خان را سرنگون کنه و دولتی تشکیل بده و خودش با عنوان حبیب الله خادم دین رسول الله مدت 9 ماه پادشاهی کنه. درباره دوره حکومت حبیب الله البته نظرهای متفاوت و گاه متناقضی هست. بعضی ها این را یک فرصت بسیار خوب برای به حکومت رسیدن گروهی از مردم در مقابل اون سلسله های حکومتی که همیشه حکومت در دست داشتن می دانن. و البته بعضی ها هم با رویه حکومت او موافق نیستن، به خاطر این که او بسیاری از اون اصلاحات و قانونمندی های مثبت دوران امان الله خان را هم لغو کرد. مثلا سیستم مالیات که به هر حال برای یک حکومت مدرن و امروزی لازم است، این را لغو کرد. بعضی از مراکز و نهادهای آموزشی امروزین را تعطیل کرد و در مجموع یک مقدار حکومت مرتجعانه ای داشت از جهتی، و از جهت دیگر باز رفتار مردم دوستانه ای داشت و در مجموع میتونیم بگیم که دارای خصایل مثبت و منفی بود، همچنانی که دیگر زمامداران ما اینچنین بودند. در این بین بعضی از رجال دوره امان الله خان افراد صاحب نفوذ در کنار حکومت قرار گرفتند و سعی کردند که مملکت را بر اساس اصول و قوانین حکومتداری امروز با قانونمندی و قانونمداری پیش ببرند و از بعضی جهات حتی میتونیم بگیم که موفق تر از دوران امان الله خان هم بودند. و البته در مقابل کسانی هم بودند از همدستان سابق حبیب الله که اونا حکومت رو به همون شکل سنتی او و دور از قانونمندی و قانونمداری و تا حدودی بر اساس زورمندی و زورمداری سعی میکردن پیش ببرن. بسیار بیقانونی ها رخ داد، بسیاری کسان بیگناه مجازات یا اعدام شدن، بگیر و ببند ها شروع شد، مشکلات اقتصادی مردم هم طبیعتا بود. ما مملکت اون نظم و قوام را پیدا نکرد بعد از امان الله خان، و همه این عوامل سبب شد که بعد از یک دوره کوتاهی که این شخص محبوبیت داشت در حکومتداری خودش، به مرور زمان باز نارضایتی ها شروع بشه و اسباب فروپاشی حکومت حبیب الله کلکانی هم فراهم بشه. ما به پایان کار حکومت حبیب الله کلکانی و اینکه بعد از او چه کسی بر سر کار آمد در برنامه بعد خواهیم پرداخت. حالا بعد نیست که بعضی از نکات رو در مورد این شخص خدمت شما دوستان عزیز بازگو بکنیم. یکی از نکات این هست که به هر حال حبیب الله از طیف عموم مردم بود و پدر او به شغل سقایی یا سقاوی به تعبیری که در افغانستان رایج هست مشغول بود، و به همین دلیل بعضی کسان حبیب الله را به عنوان بچه سقا میشناسند، که به نظر میرسه تعبیر مناسبی نیست. یعنی شخص رو بر اساس شغل پدر او نامگذاری کردن، هرچند که شغل بسیار شریف و ارزشمندی هم هست این سقایی و آبرسانی، ولی به هر حال کسانی که این چنین نامگذاری میکنن قصد تحقیر دارن و لزومی نداره که ما شخص رو به خاطر شغل پدر او تحقیر بکنیم. این یک موضوع است و به همین دلیل به نظر ما باید این شخص رو ما حبیب الله یا حبیب الله کلکانی بنامیم. موضوع دیگر که در تاریخ افغانستان بسیار مهم هست این هست که حبیب الله کلکانی به قوم تاجیک اختصاص داشت و در واقع بعد از حدود شاید 200 سال حکومت قوم پشتون در افغانستان، این اولین بار بود که کسی از مردم غیر پشتون به حکومت می رسید. این مسئله از لحاظ سیاست قومی در افغانستان قابل توجه است. یعنی ما میتونیم این را اولین حکومتگری اقوام غیر پشتون بعد دهه ها و بلکه صده ها بدانیم. و البته یکی از اسباب ناپایدار ماندن حکومت حبیب الله هم همین بود، چون بالاخره اقوام پشتونی که سالها در مملکت حکومت کرده بودند به این راضی نمیشدند که به این سادگی حکومت از دست سلسله های صاحب نفوذ پشتون خارج بشه و به دست مردم دیگر بیفته. به همین دلیل هم هست که بسیاری از کسانی که از اقوام دیگر هستند، به خصوص مردم تاجیک، نسبت به حبیب الله کلکانی تا به امروز یک احترام قائل هستند، و این موضوع به هر حال قابل تأمل هست در مناسبات سیاست قومی در کشور ما. در واقع حکومت حبیب الله کلکانی را از این جهت رخنه‌ای در حکومت دیرپای پشتون‌ها در افغانستان می‌دانند. البته حکومتی بود که بسیار به درازا نکشید و دوباره حکومت در دست قوم پشتون از همون سلسله محمدزایی ادامه پیدا کرد، و ما در برنامه بعد به این خواهیم پرداخت. خدا حافظ شما دوستان عزیز، با ما باشید با برنامه تاریخ قلب آسیا.
دوستان عزیز و ارجمند، تشکر که با نشرات امروزی رادیو دری همراه هستین. دعوت میکنم در این لحظه شنونده تکرار برنامه سفر و چکر باشین.
سفر و چکر،
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری. به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من نصیر مجاب تهیه کننده، مجری و نویسنده برنامه، به اتفاق همکار صدا بردارم آقای سعید موسوی، با یک فرصت 20 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم. با سفر چکر امروز خوش آمدید. همسفران عزیز، سفر درون شهری در کابل داریم و به بازار سفر داریم که شبیهش را در هرات و مزار و قندهار هم می‌بینیم. بازار خرید و فروش وسایل و سامان و اساس منزل. این بازارها به قدری در چشمند که با یک نگاه گذرا هم میتوان حکایت و قصه پرغصه فقر و مهاجرت افغانها را دریافت.
سلام علیکم.
و علیکم سلام.
جان شما جور؟
شکر الحمدلله.
اسم مبارک؟
ناصر احمد.
این فردا چند است؟
یک سودا شده.
چند جور سودا کردین؟
میره تبدیل کردیم دیگه، حالا میره جور میکنیم میدم شکل.
میره چند سودا کردین؟
میره اگه 17 سر به سودا کردیم.
خوب فردا است؟
خوب شد.
بازار خوب است؟
شکر خوب است.
مقصد گزاره ایست دیگه؟
شکر خوب است.
فقط فردا سودا میکنین؟
والا ما فردا این فردا پشت و شک مفشون.
خریدتان زیاد است یا فروشتان؟
والا اردوش زیاد است.
اردوش زیاد است. بیشتر فکر میکنم فروش زیاد است.
آه، فروش هم خوب که مال داشته باش فروش زیاد است. که نباشه نیست.
یک مال صحیح دیگه داشته باشی نه؟
آه، مال صحیح. سپره که نباش کس نمیخره.
کس نمیخره. در کار شما برکت.
الحمدلله.
لطف کردین. تشکر زنده باشین. خب. مال هم که راستیم که می دستدو که می باشه. خوبش باشه. چی میگم؟ خوبش باشه. اونا فروشم بالاست. کاکای ما بیرخم چک داره. کاکا جان سلام علیکم.
سلام
علیکم. خوب هستین؟
خوب هستین.
جانتان جور هست؟
شکر بله خدا.
چطور بود آیسه بگیلاس؟
خوب شد.
چند میگن؟
بایی نکدیم تا الان نو میبینیم.
مگم خوب شد نو هست؟
خوب هست.
از کونه فروشی میگیرین آیسه؟
آه از کونه فروشی.
چند است یا چسه بگیلاس در جان هست؟
در جان
هست. در جان هست. در جان هست.
چینایی است.
آی سه من گلاس در بیرون در جان چند است؟ 90.
بعضو کرا 150 رو میده خوجا در کرا کم است به خاطر ما در
پاست.
دستدو نیست. دستدو سوال است.
این سوال است.
آی گلاس کاش داره منا میره به خاطر ازی که دستدو ازی کلش تو تا میده لا پار می باشه که خوش نمیخوام.
آی سه شما فقط ظرف میفروشین.
ظرف چی که گیده بابه کنه فروشی زگا مقصد برابر شوه.
برابر. وقت دیگه کنه
فروشی سیستم. 2 سال میشه 2 سال دیگه
شده. خیر ببینین
آی سه تشکر از شما. قربان.
فروش خوب است.
خدا میره بالا زاده چیزی که قسمت باشه دیگه. یک روز خوب است یک روز خراب است مقصد.
یعنی من میبینم بخاری هم اینجا سودا داره.
هر چیز است عاشق.
آیا سر یک کنار چک میبینم نو نو است. یک کنار
پیشا رک پیشا پر جک من کلی مرا گفتم گفتم اینجا زرا کرا خوب است.
بله
دیگه ما از بازار که در زانتر میتیم ما میفهمم که اینجا قیمت مناسب است. همینجا مردم رجوع میکنن میاد دیگه کنم.
شکر است. ایشی فدکار است جان تان جور.
بخیر باشه. تشکر شما.
خب از چی نظر به فصل فصلا که تغییر میکنه؟ خب نما خصم بازم و اجناس هم نظر به فصل میباشه و در اینجا خیبی این آیست شما کمک ای طرف. سلام علیکم لیادر.
سلام علیکم.
خوب هستین؟
شکر الحمدلله.
استاد چوین که میمان آمده. خوب هستین؟
شکر.
چطور از کاروبار شما؟
والا خوب است.
حالین؟
حال.
توشک؟ بالش
بالش
دیگه
توشک و بالش هر دوش خویا که قالین وطنی
توشک بالش تردیش یکی از بالش داره توشک تال در پشترت موندی
توشک بالش یک تال توشک بالش که در
خواهد توشک داره بالش نداره
نه خانال هر رقم است بعض کسا توشک میخره ما توشک کارش نمیگونه دیره خواهد مال خانه را خریدیم اما تو در مال خانه هم همون کار ما قالین فروشی
است قالین است
اصل قال و کار قالین ما وطنی است باز هم کار وطنی نمیگونیم
هم کار وطنی است
نه یا کلش ایرانی است
یا ایرانی
و ترکی
باز خریدتان زیاده یا فروشتان؟
خرید زیاد است ولی فروش اید نیست
فروش کم است
آه. خرید زیاد است بخاطر از اینکه مردم هم نه رفته میره و فروخته هیچ کس نمیخره
چقدر وقت شما در این مسلک هستید؟
یک هفت سال میشه
همین خوبترین سال کدام سال بود؟
همین دوره
یعنی تو بیروبار بوده باشه اینیم اینجا جای پای نباشه
ماه مبارک رمضان
چی میگه؟
آه بهترین ماه بهترین فروشات ماه مبارک رمضان است
هر سال؟
هر سال
او از برکت
است. او از برکت است. این امروز خوب اینا اون وقت هم غریب قالین خریده میتونه هم پیسه دار.
باش ما به قیمت کم سودا میکنین؟
غریب دیده مردم اقتصاد شدیده سرش بای میکنه.
اونا مش به خداوند برکت مندازه.
برکت تشکر.
میگه از پیسه دار پیسهش بگی از غریب دعایش.
دعایش.
در کار و بار شما برکت.
سلام.
جانتان جور تشکر. خیر ببینین زنده باشین. زنده باشین. تشکر. تشکر. خب. اینجا وسایل وسایل چی فروخته میشه؟ آشپزخانه است. وسایل آشپزخانه است بله. مکمل این سمت همچنان و قالین فروشی ها هست و اینجا هم قالین فروشی هست. سلام علیکم بیدارم.
خوب هستین بخیر.
شکر
سلام باشد.
خوب
هستین.
خوب هستین.
شکر سلام باشد.
اسم شما؟
روحی دستم.
روحی دستین دکان از شماست.
بله.
نام خدا خوب پر پیوند است.
بریم داخل بریم سعی کنیم.
میان که بریم میان که بریم سعی کنیم. کاری بتو برم.
مشکل نداره سعی کنیم.
مگر قالی نیت نداز.
و ناو مستمان گذاشت مال لات است.
نیم تو که مالو میشه میگی یکی کنه فروشی ببینی رقم تو وضعیت خراب است اما یکان تو رو ببینیم چیش معلوم میشه که نواز
صحیح منظم بچینیم باز کنمش معلوم میشه نیم
میگه او از پشت چی میگه کاسه خورده میشه که این مقبول باشه اما او مزید میده بله. اما که رسیم بازار خوب است
خوب است دیگه میگذر روز بود
چه وقت شما دیگه کار استیم
ما تقریبا زیاد میشه خدا این دسته که آماده ایم یک دو سال میشه
یک دو سال میشه بیروبار داره نداره
خوب است
میشه یک چیزه؟
خوب است شکر
فکر میکنم خریدتان زیاد است
خرید فروش است ها فروش که نماش خرید چی کنید
بازم خریدتان زیاد است فروش نسبتاً کم میباشه
خوب است
مراد میکنین یا نه؟
آه زیادتر میکنم
مثل دایگان چه ببینید پس به اون نرخ نو سودا میکنن
نه مستعمل مستعمل گفته باش باز دایگان مستعمل است قیمت از خوبش میباشه
قیمت از خوبش میباشه خدا اون چقدر که شما جگره میکنن اینجا
والا جگره خو زیاد میکنن
گفتم بوسم زنا خانم خانم که بیایا مثلا بر ما بگویی که بگویم چند است قالین بگویی 15000 میم 6000 نمیشه
وقتش میگه پس اون
خود دیگه بازار دکاندارای ما چی میگه سیل که میکنه تا اصلا جان قرار میچ میگه بر سودا نمیکنم او بیا در حالا بگو نه بر بر
دکانداری دیگه مجبور هستید که
این دکانداری اصول شمیز
تحمل کنه که نمیشه
نه اصول شمیز یک بیگان تا بیا اصلا میباشن دیگه ازو بخرایت جدا کو ان شاء الله در کارت برکت باشه خوشحال شدم دیدم تان بسیار تشکر لطف کردین زنده باشین خیر ببینین تشکر
کابل شهر عجیبی است. از یک سو بازارهای لوکس و مجلل با اجناسی انتیک و کاملا بروز که با بازارهای دبی و اروپا برابری میکند و از سوی بازارهای دست دوم که هم خریداران و هم فروشندگان خاص خود را دارد.
سلام علیکم
سلام علیکم
خدا درد دل داری هیچ پرسان نکن
درد دل ندارم مفهوم میدونی شما غیبت ما را میکنید
استغفرالله جون یک کلمه غیبت ما بگو ما خودم ما جای
تو می کلش نواس چی از نواس
نه گفتم نواس ما پیشتر ما تو ببینید
نه البته
من اینجا میگم این رقم